ایستگاه سوم، مسائل مربوط به اعتقادات. قبل از آمدن یمانی، حجت ناطق بر مردم چه کسی بود؟ سنت خداوند متعال در میان خلقش تغییر و تحولی ندارد. از همان روز اول آفرینش تا آنگاه که خداوند زمین و آنچه بر آن است را به ارث برد. خداوند متعال می‌فرماید این سنت خداوند است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خداوند تغییری نخواهی یافت. بر این اساس ما شاهد هستیم که مخالفان و معارضان جانشین خدا بر زمین قدم به قدم در گفتار و عمل کاملا یکسان و مشابه عمل می‌کنند. لذا امروزه کسی از ایشان نیست که دعوت یمانی سید احمد الحسن علیه السلام را بشنود و کلامی همچون سخن فرعون که گفت پس وضعیت مردمان پیشین چگونه بود را بر زبان جاری نسازد. این فرد به جای تأمل در نشانه ها و دلایلی که دعوت کننده الهی با آنها فرستاده شده، تمام هم و غمش را صرف کسانی که پیش از او بودند می نماید. گویی خداوند سبحان امر مخلوقاتش و عواقب و سرنوشت ایشان را به وی واگذار کرده است و حال آنکه وی خودش قبل از هر کس دیگری نسبت به عاقبت کارش غافل و بیخبر است، حتی به علت ظلمت و تاریکی و دلبستگیش به متاع ناچیز دنیای فانی، اگر دستش را به سوی رهایی دراز کند چیزی نمیتواند ببیند. برخی از آنها میگویند گیریم که ما اکنون به یمانی که از سوی پدرش حضرت مهدی علیه السلام فرستاده شده است ایمان آوردیم. خب پدران و اجداد پیشینیان ما چگونه خواهند بود و چه کسی به سوی آنها فرستاده شده است؟ در ضمن اگر شما تقلید مقدس را باطل می شمارید، ما و آنها چگونه احکام فقهی را اخذ کنیم؟ بر این اساس شما ای یمانی ها، جنبشی صهیونیستی، امریکایی، وهابی، بعثی، فارسی، هندی و غیره هستید که می خواهید اعتقاد ما به تقلید را نابود سازید و غرض شما وارد آوردن توهین و افترا به فقهای ما، یعنی فقهای آخر الزمان است، همان فقهایی که مبانی اسلام را محافظت کردند، از آن دفاع نمودند، حریم آن را وسعت بخشیدند، شریعت را برای ما نگاه داشتند و دیگر گفتنی هایی که اگر باب آن باز شود 100 صفحه هم آن را کفایت نمی کند. این در حالی است که این شیپورهای مرجعیت فاسد خود قبل از دیگران با سرزنش ها و مذمت هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش علیهم السلام درباره فقهای آخر الزمان وارد شده آشنا هستند، روایاتی که کسی را یارای انکار آنها نیست. بعد از این توضیح آنها می توانند صفت فقیه بودن را از خود بردارند و بگویند که ما چنین از فقهای آخر الزمان نیستیم. در این صورت آنها بر چه مبنایی برای مردم فتوا صادر می کنند و حال آنکه کسی که بدون علم فتوا دهد خدا او را به رو در آتش جهنم می اندازد و یا اینکه بگویند که فقیهند و حتی از بزرگان آنها هستند، پس آنها مصداق نکوهش و سرزنشی که از سوی حجتهای الهی به فقهای آخر الزمان وارد شده نیز می باشند، تا اینکه کار به جایی رسید که آنها را به گمراه و خیانتکار وصف کردند، حتی آنها بدترین فقهای زیر سقف آسمان هستند. فتنه از آنها خارج می شود و عاقبت به سوی آنها برمیگردد. آیا این چنین نیست؟
در ضمن این ما نیستیم که اجتهاد و تقلید در دین را باطل نموده ایم، بلکه این موضوع از اساس پوچ و باطل است. لذا به جای اینکه به روایتی برخورد کنیم که از تقلید به نیکی یاد کرده باشد، می‌بینیم که در کافی بابی است که با استناد به روایات ائمه طاهرین علیهم السلام تقلید را نکوهش می‌کند. قبل از آن نیز ملاحظه می‌کنیم که آیات شریفه قرآن عمل به زن و پیروی از رأی و هوا و هوس را نهی می‌کند، در حالی که اجتهاد مجتهدی که خداوند او را مأمور ننموده تا در دینش استنباط کند از چنین چیزی برکنار نیست، زیرا مقصود از لعلمه الذین یستنبطون منهم حقیقت امر را از آنان در می‌یافتند فقط آل محمد علیهم السلام است، نه دیگران.
حتی بزرگان اصولین خود نیز به عدم وجود دلیل شرعی اعم از آیه و روایت بر بدعت تقلید تصریح نموده اند. آنچرا که این عده به دروغ دلیلی از آیات برمی شمارند در واقع حقی است که خداوند به حجتهای طاهرین علیهم السلام اختصاص داده است، ولی فقها از دزدیدن مقامات ائمه علیهم السلام و آنچه خداوند مخصوص ایشان گردانیده است شرم نمی کنند و آن را به خود نسبت می دهند. سزاوار است که آنها دزدان کعبه توصیف شوند، همان کسانی که حضرت قائم علیه السلام به هنگام قیامش دستانشان را قطع می نماید. از آنجا که این موضوع مورد بحث ما نیست، لذا مطلب را بیش از این باز نمی کنم و فقط به نقل برخی از بیانات سید احمد الحسن علیه السلام می پردازم. آن هم وقتی که ایشان سخن گروهی از مخالفین را با این مضمون شنید که قبل از آمدن یمانی شیعه احکام فقهیش را از کجا می گرفته؟ آنها به این سان می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویی تقلید موضوعی است که غیبت امام علیه السلام وجود آن را ضروری می‌سازد. ایشان علیه السلام سؤالی را مطرح نمودند که حاوی پاسخ است: آیا شیخ مفید فقیه بود؟ آیا شیخ طوسی فقیه بود؟ آیا کلینی فقیه بود؟ آیا صدوق فقیه بود؟ جواب این است که آنها همه فقیه بودند. آیا آنها کتابهایی داشتند که در آن احکام شرعی درج شده باشد؟ آیا در زمان آنها شیعه طبق آنچه در آنها نقل شده بود عمل می کرد یا خیر؟ آیا همانطور که در کتاب اصولین کتاب تقلید وجود دارد، در کتب آنها نیز بابی به نام تقلید دیده می شود؟ حال چه میگویید؟ آیا علمای اولیه شیعه که مذهب را حفظ کرده اند برحق میباشند یا اینها که امروزه وجود دارند؟ آیا بزرگان علمای شیعه اکنون معتبر نیستند؟ همان کسانی که رأی به بطلان تقلید داده اند و شما کسانی که چنین رأی را باطل میشمارند گمراه میدانید، در حالی که هرگز چنین نیست. علاوه بر این، آیا فیض کاشانی، میرزای نوری، نعمت الله جزایری، حر آملی و دیگران که معتقد به باطل بودن تقلید هستند، همگی گمراهند؟ احمد الحسن علیه السلام از این عقیده و تصور آنها که میگویند تقلید از مجتهدین از آن جهت ضرورت دارد که روشی است برای حفظ شریعت در زمان غیبت که در غیر این صورت دین و اهل آن از بین می روند اشکال می گیرد و حال آنکه در گذشته شیعه دین خود را فرا می گرفته، در حالی که از این تقلید کذایی هیچ اثر و نشانه ای در کار نبوده است و آنها چنین احساسی که امروزه فقهای آخر الزمان و پیروانشان دارند را نداشتند. سپس از ایشان علیه السلام پرسیدم: وقتی من از طریق آوردن مثالهایی از علمای عاملی که در کتابهایشان بابی برای تقلید وجود نداشت به آنها پاسخ دادم، از ما درباره حجت ناطق بر مردم قبل از آمدن یمانی سؤال کردند، مخصوصاً با توجه به اینکه امام علیه السلام از زمان ولادت رفع شده است. ایشان علیه السلام پاسخ دادند: در واقع من پاسخی نگفتم، بلکه بر آنها با چیزی که به وسیله آن اشکال وارد نمودند اشکال وارد کردم. لازم است که آنها رسوا شوند، به خصوص که آنها از حکم شرعی سخن میگویند. من نگفتم که امام مهدی علیه السلام از زمان ولادت به بالا برده شده، یعنی مرفوع شده، بلکه گفتم آن حضرت پس از ولادت رفع شد، ولی بعد از آن سالهای طولانی حتی در زمان غیبت کبرا نیز به شکل طبیعی بر زمین زندگی کرد. اما چرا حضرت علیه السلام کسی را نفرستاد تا حجت بر مردم باشد؟ من مدتها قبل در برخی کتابهایم از جمله کتاب فتنه گوساله به این سؤال پاسخ داده ام. البته حجت ناطق به معنای وسیع و حجت بر مردم فقط منحصر به 12 امام و سپس 12 مهدی علیهم السلام است. وانگهی اگر مردم قبول نکنند که کسی برایشان فرستاده شود، آیا کسی برای آنها گسیل می شود؟ آیا اگر جلوی کسی که قادر به دیدن نیست عکسی بگیری تا آن را ببیند سودی آیدش می شود؟ خوابی را برای تعریف می کنم. روزی بر زمین وسیع خدا بودم. گروهی را دیدم که در ظاهر نام مردم به آنها اطلاق می شود. از خداوند سؤال نمودم که آیا چیزی برای این افراد فایده دارد و یا امکان ایمان آوردن دارند؟ شب در خواب رویایی درباره آنها دیدم که خلاصه‌اش این چنین است. این عده عبارت بودند از یک سری حشرات بزرگ بدون چشم که هیکلی همچون کرم داشتند. معنای رویا را فهمیدم به این صورت که آنها فاقد بصیرتند و خیر و فایده ای در آنها نیست. آیا می دانی چرا این خواب را برایت بیان کردم؟ حکمت آن است که هر چیز را به جای خودش قرار دهی و برای کسی فرستادی گسیل داری که فرستاده ات را می پذیرد. کسی که نمی پذیرد حجت به وسیله خلیفه خدا در زمین بر او قائم است و همین کفایت می کند. در برهه‌های مختلف زمانی رسولانی فرستاده شد، ولی مردم فرومایه و علمای شیعه با نیزه به استقبال آنها رفتند. در امرش تعقل نمی کنند و اولیایش را قبول نمی کنند. این سخن امام است. آیا چنین نیست؟